أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایات قرآن بود. عرض کردیم کل مجهول فیه القرآن، چون علم داریم عمومش مراد نیست به ارتکاز قطعی متشرعی، و عنوان مقید آن معلوم نیست، این منشأ اجمال آن می شود. و این که آقای سیستانی فرمودن که این روایت در مورد اشتباه حقوق و املاک هست بین مردم، نه این که مکلف واحد نمی داند وظیفه اش چیست تا قرعه بزند، چون قرعه لغتن و عرفن یعنی انتخاب یک طرف که به نفع او قرعه بزنیم و بر ضرر طرف دیگر، تا حق را به اون شخصی بدیم که قرعه به نام او اصابت کرده. و لذا آقای سیستانی فرمودن جایی که مکلف واحد هست نمی داند که مثلا این مایع آب هست تا با آن وضو بگیرد، یا آب نیست تا برود تیمم کند چون آب دیگری وجود ندارد، به این قرعه نمی گوید. و لذا کل مجهول فیه القرعه از اساس قصور مقتضی دارد، شامل غیر موارد اشتباه حقوق و املاک مردم نمی شود. قرعه این است که سهام بزنند، اخراج سهام بکنند که در هنگام اشتباه حقوق سهمی خارج بشود که به نفع یکی از این اطراف قضیه است و بر ضرر دیگری، تا حق را به اون شخصی بدهند که سهم به نام او خارج شده است. این فرمایش های سیستانی به نظر عرفی نمیاد، چون ما در عرف و لغت همچو تفسیری برای معنای قرآن نفهمیدیم. در صحیحه محمد ابن عیسی که فرمود قرعه بزنید برای اینکه اون گوسفند موتو را به دست بیاورید که کدام گوسفند هست از این گوسفندان گله، بل وجدان عرف احساس مسامحه و مجاز نمی کنه در این تعبیر. قرعه صدق میکنه، قرعه مختص نیست به اینکه حقوق و املاک مردم با هم مشتبه شده باشد، تا قرعه بزنیم که حق به نفع یکی و به ضرر دیگری کشف بشود. و اما روایت خود ایشان هم حق حیات رو قبول نداشت در مورد گوسفندان، وجهی نداره عرفن ما بیاییم لفظ قرآن رو بگیم به معنای این است که ما سهام اخراج کنیم، یعنی چند سهم بنویسیم و که با اخراج این سهم ها حق به نفع شخصی و به ضرر شخص دیگری به دست بیاید، که ما حق را به اون شخصی بدهیم که سهم به نام او خارج شده است. این لا یساعد علیه العرف ولا اللغه، و خلاف ظاهر روایات، از جمله همین روایت اخراج قرعه برای کشف شات موتوعه هست. و اما این روایت معروفه که القرعه لکل امر مشکل، که اساسا سند نداشت و ما عرض کردیم ظاهر مشکل یعنی اونی که عرف در او متحیر است. عرف وظیفه ظاهریه اش را هم تشخیص نمی دهد در رابطه با آن، و از مواردی است که عرفاً نیاز به حل اون مشکل هست، مثل همون اشتباه شوهر یک زن بین دو نفر، اشتباه مالک یک عین بین دو نفر، که مورد موردی است که یتحیر فیه العرف، و عرف میگوید باید به نحوی حل بکنیم. خب معنای مشکل این هست، ولیکن روایتش سند نداره. بقیه روایات هم که اشکال دلالی داشت و برخی از اونها اشکال سندی هم داشت، از جمله روایت عبدالله بن مسکان که به صورت مسند از امام صادق علیه السلام نقل شده بود، که در نقل دیگر همین روایت که راجب خنثای مشکل هست داره عبدالله ابن مسکان عن اسحاق المرادی یا اسحاق الفزاری که شبهه ارسالش قوی تر میشه، اگر درستم نباشه حرف یونس ابن عبدالرحمن که لم یسمع ابن مسکان عن ابی عبدالله الا حدیثا واحدا، در ما نحن فی این حدیث راجع به اخراج قرعه در خنثای مشکل با سند دیگری نقل شده که اون هم سند صحیح است تا ابن مسکان عن اسحاق المرادی، که توثیق ندارد چه اسحاق مرادی باشد چه اسحاق فزاری باشد، ولی ذا شبهه ارسالش قوی هست. ما فقط در تزاحم حقوق قائل به قرعه شدیم و در اشتباه حقوق در موارد منسوسه و مشابه آن، و یا در مثل اخراج شات موتوعه که نص خاص داریم، اما کیفیت قرعه ما در اشتباه حقوق در موارد منسوسه قائل به قرعه‌ایم، اما در تزاحم حقوق مطلقا قائل به قرعه‌ایم. لسیرت العقلائیه غیر المردوعه و الغاء خصوصیت از روایاتی که در موارد تزاحم حقوق هست. اما در اشتباه حقوق ما اقتصار میکنیم بر موارد منصوصه و مشابه های آن. این که در این فرع فقهی که اگر مالی تلف بشود ندانیم که متلف آن کیست، مثل اون قضیه‌ای که گفتن پیش آمده بود یک اسب گران قیمتی تیر خورده بود، مشخص نشد که از این 10 نفر که تیراندازی کرده بودند تیر کدام یک به این اسب خورده بود و او را کشته بود. خب سوال کرده بودن که حکم چیه؟ برخی از باب قاعده عدل و انصاف گفته بودن توضیح بکنیم خسارت را بین این افراد. خب گفته میشه که این دلیل نداره، قاعده عدل و انصاف در این موارد دلیل نداره، که در اینجا ممکنه کسی بگه خب حالا که قاعده عدل و انصاف دلیل نداره نوبت به قرعه میرسه. اما اشکال اینه که دلیلی هم بر عموم قرعه در اینجا نداریم. کل مجهول فیه القرعه عمومش برای ما ثابت نبود و اون کسانی هم که مثل مرحوم صاحب کفایه و آی خویی میگفتن مجهول به قول مطلق اون چیزی است که حکم ظاهریش هم معلوم نباشد. و اینجا حکم ظاهری معلوم است. هر کدام از این افراد تیرانداز استصحاب میگوید که قاتل این اسب نیستند. چرا تعارض بکند؟ مثل واجد علمانی فی صوب مشترک، مکلف واحد که علم اجمالی منجز ندارد و لذا حکم ظاهریش معلوم است، استصحاب عدم زمان هر کدام از این افراد. بله صاحب اسب علم اجمالی دارد که یکی از اینها قاتل اسب اوست، یا قاضی این علم اجمالی را دارد، ولیکن این که کافی نیست، این که علم اجمالی به تکلیف نیست. هر کدام از این 10 نفر استصحاب عدم زمان دارند یا براءت از زمان دارند. ممکنه کسی بگه آقا ما از روایات استفاده کردیم که مال مسلم هم مثل دم مسلم است، لا یذهب و حدرا. چجور اگر قاتل یک مؤمن مردد شد بین 2 نفر؟ خب از روایات استفاده کردیم لا یبطل دم المسلم. خب حالا اینکه لا یذهب دم المسلم حدرا نتیجه چیه؟ اختلافه که نتیجهش قرعه است، که ببینیم قاتل زید است یا عمرو، تا از او دیه بگیریم که نظر امام بود، یا این است که توضیح کنیم دیه را بر این 2 نفر که نظر برخی بود، یا دیهش بر بیت المال است که این هم محتمل بود. گفته میشه که خب در مورد مال مسلم هم دلیل داریم که میگه لا یسلح ذهاب و حق احدن، روایات صحیحه داریم که داره که وصیت مسلمان با دو شاهد عادل ثابت نشد، دو شاهد کافر شهادت دادن به این وصیت. روایت فرموده که قبول میشه این شهادت، قبلت شهادتهما لا یصلح ذهاب حق احد. گفته میشه که خب این معناش این است که پس در این مثال هم که متلف این اسب که مشتبه شد بین این چند نفر، اگر بخواهیم هر کدام اصل براءت جاری کنند، منجر به ذهاب و از بین رفتن حق اون مسلمانی می شود که مالک این اسب بود. لا یصلح ذهاب حق احد، شبیه این که لا یذهب دم المسلم حد را، که حالا نتیجهش اینه که نمیشه با اصل براءت از زبان حکم براءت داد در حق این ده نفر که مشتبهن کدام یک قاتل این اسبن. وقت گفته میشه که میشه مصداق امر مشکل و امر مجهول فیه القرعه، که خب جواب اینه که لا یصلح ذهاب حق احد ظهور نداره در این مطلب که اگر از بین برنده مال یک مسلمان مشتبه بود بین دو نفر، ما به یک نحوی باید خسارت بگیریم. لا یصلح ذهاب حق احد، لا یصلح ذهاب حق احد، این ظاهرش اینه که چون شارع اگر شهادت این کفار رو قبول نکنه، این منجر به از بین رفتن حق اون موسی میشه، این حکمت شده که شهادت این کافرها رو بپذیره و الا این که نمیشه که ما بگیم لا یصلح ذهاب حق احد، این علت است برای این که ما بیاییم به هر نحوی شده است یک شخصی را ضامن بدانیم، ولو فی علم الله ضامن نیست، تا حق این مالک اسب ضایع نشود. حق او ضایع نشود، این منشأ می شود حق دیگری را ضایع کنیم. لا یصلح ذهاب حق احد، این عرفی است که بگوییم منشأ می شود که حق دیگری را ضایع کنیم. قرعه بزنیم به نام یکی از اینها، به نام کسی در بیاد که بیگناه هست، ما از او خسارت بگیریم. این عرفیست. ما از این روایات متعددهی که داره لا یصلح ذهاب حق احد، و برای تقریب این مطلب آمده که شهادت کفار در وصیت مسموعه، میفهمیم این یک تقریب عرفی است نه علت احکام. فرق میکنه با لا یذهب دم المسلم حد را، اونجا اصلا تعلیل برای این ذکر شد که یعد دادیته من بیت مال المسلمین فانه لا یذهب دم المسلم حد را، فرق میکنه با این روایاتی که میگه لا یصلح ذهاب حق احد. آقا حق این صاحب اسب رو میخوای ضایع نشود، حق مسلمین را ضایع میکنید. 1 میلیارد پول اون اسب گفتن بود، 1 میلیارد از بیت المال بدیم به این صاحب اسب، او ضرر نکند ولو مسلمین متضرر میشوند. قضا و قدر الهی است، چه بکنیم؟ این که شما میفرمایید که ممکن است کسی اتلاف کند مال دیگری را و فرار کند، خود را گم و گور بکند، این که مجوز نمی شود که ما حکم به جور بکنیم. اگر در کوچه شما یک ماشینی را تخریب کنند و پلیس علم پیدا کند یکی از صاحبان این منازل این کار را کرده است، بعد بیان بگن حاج آقا قرعه به نام شما زدیم، شما باید خسارت بدید، اون وقت ببینیم آیا اعتراض میکنید یا نمیکنید. یا اینکه بیان بگن توضیح کردیم این 5 خانه‌ای که در این کوچه بن‌بست است، این خسارت رو توضیح کردیم، یک بخشیش از شما گرفته میشه. آقا بحث رو به حاشیه نرانید، اصلا فرض کنید که علم اجمالی پیدا شد که این 10 نفر یکیشون تیر زده، بقیه بیگناهن، اصلا بقیه بیگناهن، نمیخواستن اون اسب رو بکشن، یکیشون این کار رو کرد. یه جوری نکنید که هر 10 نفر مجرم باشن. آخه چه وجهی داره به چه مجوزی ما بیاییم حکم به زمان کسی بکنیم که زمانش ثابت نیست؟ خب بله، عرض شود خدمتتون که این راجع به این بحث، اون روایتی که ما من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الالله الا خرج سهم المهر، عرض کردیم اطلاق ندارد، باید اطراف قضیه ترازی کنند به قرعه. فوزوا امرهم الالله، ظاهرش که همه ترازی کردن به قرعه، نه اینکه قاضی خودش قرعه زد به نام آقا افتاد که آقا مسئول پرداخت خسارت این ماشین است که در کوچه ایشان آسیب دیده، هرچی هم ایشون میگه آخه من چه گناهی کردم، میگن القرعه لکل امر مشکل، بعدم لا یصلح الذهاب حق احد، صاحب ماشین متضرر بشه. خب شما چی میگید؟ میگید خب او متضرر نشه من بشم؟ کدام عدل و انصاف اقتضا میکند که یک شخصی را که فی علم الله شاید بیگناه است تضمین کنند؟ خب راجع به کیفیت قرعه هم، خب کیفیت قرعه یک امر عقلایی است. حالا در اون روایت قرعه برای اخراج گوسفند موتو، روایت میگفت که قسمها نصفین، گله رو 2 قسم میکنن. خب فرض شد که قابل تقسیم به 2 قسم مساوی هست، ولیکن منحصر نیست راه به آن. اگر 20 تا گوسفنده 20 تا کاغذ می نویسن، بعد خب به هر نحو عقلایی استخراج میکنن یکی از این 20 کاغذ را، ببینن به نام کدوم یک از این گوسفندها در میاد. آی سیستانی فرمودن مقتضای عقلائیت کیفیت قرعه اینه که ما احتمال را هم درجه بندی بکنیم. مثال زدن، گفتن ببینید زید 2 درهم داشت نزد شما امانت گذاشت، عمر 1 درهم داشت نزد شما امانت گذاشت، 3 درهم نزد شما جمع شد، صبح رفتید دیدید 1 درهم نیست، خدایا این یک درهم که ضایع شد آیا مال اون آقای صاحب الدرهم الواحد است یا مال اون صاحب الدرهمین است، اون درهم تالف؟ روایت میگه که یک درهم رو بدید به اون صاحب الدرهمین، درهم دوم رو دو نصف بکنید، یقسمه نصفین. روایت نوفلی. آی سیستانی میگن این روایت رو که ما سندش رو تمام نمیدونیم، نوفلی توصیق ندار. اوغلایی اینه که قرعه بیاندازیم، اما نه اینکه دو تا کاغذ برداریم روی کاغذ بنویسیم زید، روی کاغذ بنویسیم امر، به نام زید در اومد این درهم دوم رو بدیم به زید، به نام امر در اومد بدیم به امر. نه، احتمال اینکه این درهم تالف از جیب صاحب و درهم این رفته باشه دو سومه. چرا؟ برای اینکه از اون سه درهم دو درهمش مال او بود، یک درهمش مال این صاحب و درهم الواحد بود. احتمال این که درهم تالف درهم اول باشد یک سوم. سه تا درهم بود تا دیروز، درهم اول مال صاحب الدرهمین بود، درهم دوم مال صاحب الدرهمین بود، درهم سوم مال صاحب الدرهم الواحد بود که امر است. حالا یک درهم تلف شده، احتمال اینکه این درهم تالف درهم اول صاحب الدرهمین باشه یک سوم. احتمال اینکه درهم تالف درهم ثانی صاحب الدرهمین باشه یک سومه. احتمال اینکه درهم تالف درهم سوم باشه که مال صاحب الدرهم الواحد است یک سومه. پس دو سوم احتمال میدیم درهم تالف از صاحب الدرهمین باشه. چرا؟ خوب دقت کنید، نکتهش روشنه. چون دیروز سه درهم بود، دو درهم مال صاحب الدرهمین بود، یک درهم مال صاحب الدرهم الواحد بود، احتمال این که درهم تالف درهم اول صاحب الدرهمین باشه یک سومه، احتمال این که درهم دوم صاحب الدرهمین هم باشه اینم یک سومه. مجموعش میشه چقدر؟ دو سوم. پس دو سوم احتمال میدیم درهم تالف از صاحب الدرهمین تلف شده، و احتمال این که درهم تالف از صاحب الدرهم الواحد باشه یک سومه. ولذا باید سه کاغذ بنویسید، دو تا کاغذ، تو دو تا کاغذ بنویسید درهم تالف درهم اول صاحب الدرهمین باشد، تو کاغذ دوم بنویسید درهم تالف درهم ثانی صاحب الدرهمین باشد، تو کاغذ سوم بنویسید درهم تالف درهم سوم باشد که مال صاحب الدرهم واحد است. یکیشو خارج کنید، عدالت اینه. آقا دقت کنید، وقتی درهم تالف احتمال این که از جیب صاحب الدرهم رفته باشه دو سومه، خب اجازه بدید روشن اگه میخواید بشید فرض رو ببرید بالا. شما 99 درهم امانت گذاشتید پیش این ودعی، من یک درهم امانت گذاشتم پیش این ودعی. خب 99 درهم شما با یک درهم من میشه 100 درهم پیش این ودعی بود. فردا صبح ودعی رفتید این 100 درهم یکیش تلف شده، احتمال این که این یک درهم تالف اتفاقا همون یک درهم من باشه، نه اون 99 درهم شما. این احتمالش ضعیف نیست؟ قطعا ضعیفه. از 99 درهم شما، حالا شما خوش شانسید من بدشانس، اینا دیگه مرجع کیفی است، اینا رو مطرح نکنید. نه، فرض کنید هر دو شانس ما علی حد سواه، احتمال اینکه 99 درهم شما همش سالم موند و اون یک درهم من تلف شد، خب این از ریاضی احتمالش ضعیفه. برای اینکه احتمال اینکه درهم تالف درهم اول شما باشد که صاحب 99 درهمید یک صدم است، احتمال اینکه درهم دوم شما باشد یک صدم است، احتمال اینکه درهم سوم شما باشد یک صدم است. وقت شما 99 درهم داشتید، پس 99 درصد احتمال میدیم که این یک درهم تالف از جیب شمای صاحب 99 درهم تلف شده باشه. این بلوجدان حرف خوبیه، چرا این مطلب رو نمیپذیرید؟ ما این فرمایش های سیدان قبول داریم که از نظر ریاضی همینه، منتها میگیم عرف ملتفت به این دقائق نیست. خود روایت شات موتوعه چه بسا مزنون بود که اون شات موتوعه در جانب غربی گله باشه. اون رجل نظر الی راین نزا الی شاتن، خب اون رجل ممکنه بگه آقا یمانم این بود که گوسفند مثلا سیاه بود، گوسفند مثلا فلان رنگ بود، یا اون گوسفندایی بود که در جانب غربی گله است. خب اما امام به اطلاقش فرمود که نه، بر اساس رؤوس این گوسفندها قرعه بزنن، نه بر اساس درجه بندی احتمال. اطلاق داره، امام ترک استفسار کرد و ایو شعین اعدل، اعدل عرفی است، در عدالت عرفی درجه بندی نمی کنند سهام را بر اساس احتمالات، بلکه بر اساس محتمل درجه بندی می کنند. ولذا یک درهم که میمونه، بقیه دراهم که مال صاحب دراهمه، اون یک درهم رو تو دو تا کاغذ اسم این دو نفر رو می نویسن، هر کدام اسمش در اومد که این درهم موجود مال اوز می دن به او. البته آی سیستانی در فقه قاعده عدل و انصاف رو پیاده کرده تو لازرر و تو منهاج الصالحین، منتها تو قاعده عدل و انصاف هم باز درجه احتمالا رو حساب کرده. ولذا تو اون مثال ودعی که دو درهم زید نزد او میگذاره یک درهم امر، ایشون فرموده که درست روایت میگه که یک درهم رو بدید به زید که صاحب درهمینه، درهم دوم رو میگه دو قسم کنید، ولی این روایت که سندش ضعیفه. قاعده عدل و انصاف اقتضا میکنه درجه احتمال رو هم در نظر بگیریم، ولذا یک درهم رو که دادیم به زید صاحب درهمین، درهم دوم را میاییم دو سومش رو میدیم به صاحب درهم الواحد، یک سومش رو میدیم به صاحب درهمین. چرا؟ برای اینکه احتمال این که اون درهم تالف از صاحب درهمین باشه چقدر بود؟ دو سوم. پس احتمال اینکه این درهم دوم مال صاحب درهم الواحد باشه میشه چقدر؟ دو سوم دیگه. احتمال اینکه اون درهم تالف از صاحب درهمین بود دو سوم است، یعنی احتمال اینکه پس این درهم موجود دوم مال صاحب درهم الواحد باشه میشه دو سوم. قاعده عدل و انصاف میگه دو سوم رو از این درهم ثانی بدیم به این صاحب درهم الواحد، فقط یک سومش رو بدیم به صاحب درهمن، که ما در بحث لازرر گفتیم که این اقلائی نیست و این دقیق هست اما عرفی نیست، و لذا ما به درجه احتمال نگاه نمی کنیم. اگر در همین مثال صاحب الدراهم که مالش نزد ودعی بود، صاحب الدرهم الواحد هم مالش نزد ودعی بود، یک درهم تلف شد، اونقدر دراهم صاحب الدراهم زیاد باشه که عرف اطمینان پیدا کنه که اون درهم تالف مربوط میشه با صاحب دراهم کثیره. مثلا او 1000 درهم داشت، این آقا 1 درهم. احتمال اینکه این درهم تالف دقیقا همین درهم واحد این آقای صاحب درهم الواحد باشه و اون آقای خوششانس 1000 درهم داشت هیچ کنو آسیب ندید، این اگر به حدی برسد که عرف بگوید که ما وثوق داریم به این که این مطلب درست نیست، اون درهم تلف شده یکی از اون 1000 درهم صاحب الف درهم هست، خب این بحث دیگری است. خب آقای سیستانی میگن که وثوق حجته، اما بحث در جایی است که وثوق پیدا نکنیم. اگه وثوق پیدا نکنیم ما به نظرمون درجه احتمال را نه در قاعده عدل و انصاف حساب میکنن اقلا و نه در قرعه. یک روایتی هست که این روایت مفادش اینه، قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجلین ادعیا بغلتن فاقام احدهما شاهدین والآخر و خمسه فقضا لصاحب شهود الخمسه خمسه اسهم ولصاحب شاهدین سهمین. مفاد روایت امیر المؤمنین دید دو نفر تداعی کردن راجع به یک بغل، یکیشون 2 شاهد آورد، دیگری 5 شاهد آورد که این مال من است. امیر المؤمنین فرمود اونی که 5 شاهد آورد به او 5 سهم میدهیم، اونی که 2 شاهد آورد به او 2 سهم میدیم. حالا مراد چیه؟ مراد اینه که در قرعه انداختن این گونه عمل میکنیم، یعنی 7 کاغذ می نویسیم، تو 5 کاغذ اسم صاحب و شهود الخمسه رو می نویسیم، تو 2 کاغذ اسم صاحب و شاهدین رو می نویسیم، بعد قرعه می زنیم که طبعا شانس اون صاحب شهود خمسه میشه 5/7. از 7 احتمال 5 احتمال است که به نام او قرعه اصابت کنه. مراد اینه یا نه؟ مراد اینه که حضرت از این قاطر 5 سهم از 7 سهم رو واگذار کرد، فرمود این قاطر رو ما 7 حصه می کنیم، 5 حصه است مال صاحب و شهود الخمسه، 2 حصه مال صاحب و شاهدین، برید بفروشید تو بازار، پولش رو تقسیم بر 7 بکنید، 5/7 مال این آقا، 2/7 مال شما. معلوم نیست روایت چی میخواد بگه. آیا روایت در کیفیت قرعه میخواد بفرماید که اینجور قرعه بزنیم یا در کیفیت تقسیم این بغله؟ نه، شاید از باب تنصیف بود، منتها تنصیف در این روایت به این نحو ذکر شد، تنصیف کامل نبود، چون شاهدهای یکی بیشتر بود سهم بیشتری به او دادن. خب حکم خاصی است در موردش، تداعی کردن بر مالی، هیچ کدوم هم بیانه نداشتن. در روایات دیگه میگفت یقسم و بینهما نصفین، این روایت میگه اگر یکیشون 5 تا شاهد داشت، یکیشون 2 تا شاهد، ممکنه روایت اینو بخواد بگه که این بغله رو 5 سهم از 7 سهمش رو میدیم به اون صاحب و شهود الخمسه، 2 سهمش رو میدیم به صاحب و شاهدین. معلوم نیست که این بخواد کیفیت قرعه انداختن رو بگه که 7 سهم می نویسیم تو 5 کاغذ اسم صاحب و شهود الخمسه رو می نویسیم، تو 2 تا کاغذ اسم صاحب و شاهدین رو می نویسیم، که هر کدوم از کاغذها در اومد کل بغله رو بدیم به او. همچون ظهوری در روایت نیست، ولی به هر حال روایت تعبد خاصی است در موردش. سند روایت هم تمامه. عبدالله ابن المغیره عن السکونی شبهه عن نوفلی عن السکونی را ندارد، نوفلی توثیق خاص نداره، عبدالله ابن المغیره از اجلاء اصحاب، سند روایت تمامه ولی تعبد خاصی است در مورد خودش. هازا تمام الکلام فی کیفیت القرعه. ان شاء الله فردا بحث نسبت سنجی بین قرعه و استصحاب و اینکه آیا قرعه از امارات است یا از اصول هست ان شاء الله بحث میکنیم، و ظاهرا دیگه آخرین بحث ما در این بحث قاعده قرعه خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.